همونطور که به دختر آقای بنی عامر مرحومه خانم دکتر زهرا بنی عامر با اون گذشته درخشانی که این مرد داره تجاوز کردن و زیر شکنجه کشتنش و گفتن که خودکشی کرده و شکایت این آدم حتی به شخص آقای خامنه‌ای به هیچ جا نرسید، علی‌رغم اینکه آقای رئیس قوه قضاییه دستور دادن پرونده رو از اونجا بیارن، از بعد از نزدیک به یک سال و نیم دو سال از همدان بیارن به تهران، به هیچ نتیجه نرسید. تهش هم گفتن که نه آقا ما رسیدگی کردیم هیچ تخلفی صورت نگرفته. این پرونده هم همونجوره. به شکایت خانم دوری علیه دار و دسته گنگسترهای وابسته و تحت امر سید علی اصغر حجازی در بیت رهبری هم که جز بازجویان این پرونده کثیف قتل‌های زنجیری بودن به جایی نرسید. اینو خوب مردمی که خیال میکنن هر کس که به جمهوری اسلامی و به نظام حاکم خدمت کرده لابد حاشیه امنیتی داره خوب گوش بدن، خوب گوش بدن. وقتی که حاکم یک زنگی مسته و خنجر برنده و شمشیر و داس و تبر دستشه و کسی بهش میگه حالو خره چند، دیگه فرق میکنه تو سعید امامی هستی که این مملکت رو پاکسازی کردی از دشمنان شجاعی که میتونستن برای این مملکت و این رژیم ایجاد خطر بکنن، یا فرض بفرمایید یه زن خونه داری تا جور بدی نسیشی مثلا شوهرت معاون امنیتی بوده، یا یه کسی از این خود در رژیم گذشته مبارز بودی زندان رفتی بعد از انقلاب پاسدار بودی تو جنگ اسیر شدی بابای زهرا بنی عامر، تا بیاد بیاید پایین پایین ها به قول یکی از این شخصیت ها ظاهرا نافلونه میگه اون که نهایت ندارد حماقت است. ولی من فکر میکنم اون چه که نهایت نخواهد داشت اون حماقت نیست. آدم احمق ممکنه یه جای چشمش باز بشه یا از سیر زندگی خودش درس بگیره و متنبه بشه. اون چه که هیچ وقت نهایت پیدا نمی کنه اون قساوت قلب، شقاوت، بی‌رحمی و حیوان منشیه. یه گراز و کفتار هیچ وقت انسان نمیشه. ما در احادیث روایات داریم که بعضی از اولیای خدا و ائمه معصومه ما سلام الله علیه مجمعین به آدم ها که نگاه میکردن چهره برزخی اینا رو میدیدن. چهره برزخی کلمانی صفاف و غیر آخوندیش فکل کرواتیش، ولی درستش اینه، یعنی ماهیت شخصیت این آدم. یکی رو گاو میدیدن، یکی رو گراز میدیدن، یکی رو سگ خار میدیدن، یکی رو پلنگ میدیدن، یکی رو خوک میدیدن، یکی رو نمیدونم مار میدیدن. چهره برزخی این آدم هست. شما تو قوه قضاییه مملکت ما که مرد وارد میشه لازم نیست امام معصوم باشی. خیلی خشنگ 5 دقیقه بشینی تو این راه را چهره برزخی برملا میشه. من اصلا تعجب نمی‌کنم اگه یکی یه روزی کسی مسلسل برداره بره اونجا شروع کنه به تیراندازی کردن، بهش بگن چرا می‌کنی؟ میگه دارم گراز شکار می‌کنم، دارم کفتار می‌زنم. اینا وقتی داریم مثلا 4 تا مقام قضایی رو کشتیم، میگه آها من خیال کردم این مثلا کفتاره. شما صدای من هنوز دارید؟
بله بفرمایید.
خب بچه خدا. بعد در 4 مورد میگه که وقوع بی‌نظمی و اختشاش در محاکم و عدم اعلام توسط رئیس محکمه به قوه قضاییه. یعنی اگه یه دادگاهی به هم ریخت قاضی موظف هستش به رئیس به قوه قضاییه گزارش بده که پرونده که مثلا من داشتم بررسی میکردم ریخته به هم، مثلا اختشاش داره، بی‌نظمی داره. خب من باز برمیگم به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. قضات محترم در مورد اینکه این چیز مهمل و کثیفی که به عنوان پرونده قطعه‌های زنجیری تنظیم شده و جلوشون گذاشتن، حالا فرض می‌کنیم بی اطلاع بودن، حالا همون لحظه اول، روزهای اول، هفته‌های اول به قوه قضاییه اعلام کردن این مزخرفاتش ربطی به هم نداره؟ یا اینکه دستشون تو کاسه بوده با مجرمین اصلی؟ 5 تأخیر جلسه دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتیب نوبت ثبت شده در دفتر. مثلا قرار بوده 1/5/80 به یک پرونده رسیدگی بشه بدون اینکه هیچ عذر موجه وجود داشته باشه، دادگاه میگه آقا 40 روز دیگه برگزار میشه. خب من سوال میکنم تو شنونده های ما چند مورد تأخیر در پرونده سراغ دارن که اصلا در دستگاه قضایی که سهله یه تیکه کاغذ کلانتری از پنجره میاد میندازه، از روی در خونه میندازه، اون تو میره، بعضا حتی مهرم نداره. من مورد سراغ دارم، رئیس کلانتری که خودش ازش شاکی شده بودن، 15 نفر شاکی خصوصی داشته، پرونده در دست رسیدگی بوده توسط بازرسی نیروی انتظامی زمانی که آقای دکتر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی بودن، سردار محمودزاده بزرگ فرمانده بازرسی نیروی انتظامی بود. رئیس کلانتری خودش ور میداره برای شاکی خودش حکم جلب صادر میکنه. خب بابا این دیگه حتی خرطوخر هم نیست، چون بالاخره خرطوخر بودن هم یک تجانسی داره. خرطوخر این اصلا هیچ اسمی براش نمیشه گذاشت. این معجزه ظلمه، این معجزه رقاحت و معجزه بیبندوباری و به هم ریختگی و آنارشیزمه. شش، عدم قید ختم محاکمه در پرونده بلافاصله پس از آخرین نطق متهم. هفت، تأخیر جلسه محکمه بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوا و بدون عذر موجه. یعنی اصلا بدون اینکه کسی هیچ کدوم از طرفین درخواست بکنن از قاضی و عذر موجهی داشته باشون، خودش جلسه رو بندازه عقب. نتیجه مثل چی؟ مثل پرونده آقای هادوی. سه سال طول میکشه تا ریاض تا قاضی محترم قوه قضاییه از پلیس راهنمای رانندگی استعلام کنه این شماره اتومبیل پراید سفید رنگ مال کیه، که بعد مثلا نیروی راهنمای رانندگی اعلام میکنه این مال دانشگاه آزاد. هشت، پذیرش وکیل برای دفاع که در جلسه قبل غیبت نموده بدون تنبیه لازم. اینا رو خیلی رعایت کنن، این تیکر با شمشیر و با گیوتین انجام میدن. نو، افشای آرای محکمه قبل از اعلام رسمی. خب در این صورت شما باید این آقای مرتضوی رو آتیشش بزنید، خاکسترش رو هم روی زوال دنیای اطراف تهران به باد بدید. ایشون ظاهرن دادستانه، نه به دار است و نه به بار، هنوزم معلوم نیست متهم ها کی هن، پرونده مضمون و محتواش کیه، وکلا چی گفتن، لایه های دفاعی و نمیدونم امثال هم چگونه تنظیم شده. ایشون میگه که بعد اینها جاسوس بودن، اینها آدم کشتن، اینها نمیدونن ننه‌هاشون یهودی بود، باباهاشون بهایی بوده، خودشون از اسرائیل پول میگرفتن، مهملاتی از این قبیل. و جالبه که حتی رأی رو هم پیشبینی میکنه، نمیگه که ما چنین چیزی درخواست کنیم، میگه اینا با این میکنم محکوم میشوند. عدم اجرای دستورات اجازه مجاز بخوام. دهمی که عدم ارسال دفتر محکمه به دادستانی کل کشور توسط دادستان، یعنی اینکه اون گزارشات مربوط به ورود و خروج پرونده ها. 11، عدم اجرای دستورات رئیس دادگاه توسط اعضای محکمه در امور مربوط به انتظامات اداری، یعنی مسئولین دفتر مثلا یک دادگاه یه شعبه‌ای، حالا قاضی دستور داده که مثلا فرض کنید از فلانجا استعلام بکنید، اون اگه استعلام نکره مثلا در خصوص سوء سوابق این یکی از این طرفین دعوا، این میشه شامل حال اون ماده میشه، اون شامل ماده قانونی میشه.
بله.
12، عدم گزارش تخلفات اداری اعضای محاکم و اجزای آنها یا دادستانی ها توسط رؤسای محاکم یا مدعی العموم ها، که اینکه اصلا توضیح نمیخواد، اصلا رویه اینه که گزارش نکنن، نه که گزارش بدن. 13، رفتار خارج از نزاکت یا توهین قضات با صاحبان منصبان قوه قضاییه، مثلا دو تا قاضی به هم فحش بدن، یا قاضی و مثلا فرض کنید دادستان، یا قاضی و خدمت بزرگوار شما که وکیل مدافع، که این اصلا این خیلی قشنگه. موارد متعدد هستش که مثلا تو دادگاه آقای مرتضوی تهدید کرده وکیل رو، صراحتا وکیل رو تهدید کرده. بله. یا مثلا فحاشی کرده به اونا.
بله.
14، اهمال در انجام وظایف مخصوصه بر حسب مقررات برای هر یک از قضات یا صاحب منصبان رؤسای حوزه قوه قضاییه در غیر از موارد فوق. 15، عدم ضمیمه اسناد و مدارک ارائه شده توسط متدائین یا وکلای آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتیب، یعنی تخریب یا عدم استکمال محتویات پرونده که نمونه شو گفتم مثلا جریان خود ما، من نزدیک 4 ساله دارم شکایت میکنم پیگیر پرونده هم توی مملکت 20 صاحب یه نفر پیدا نمیشه بگه آقا این آقا رو صداش کنید بیاد، این تو رادیو به ما فوش میده، تو وبلاگش فوش میده، تو حضوری فوش میده، به مامورین ما فوش میده، به رفقای ما فوش میده، یکی از نظر من احضار نمیکنه یه جلسه که آقا تو حرف چیه؟ اصلا این مزخرفاتی که تو میگی پایه و اساسش کو؟ تا من ثابت بکنم اولا استانی به نام استان اصفهان هست، شهرستانی به نام نجف آباد هست، روستایی به نام روستای مادرم هست، زنی به نام مادر من با اون مشخصات هست، همه اینا رو ثابت بکنم که با یک نگاه از ماهوارم میشه اینا رو اثبات کرد، پس نگاه آقا این و این و این و این و این بودن به تحریک این آقا که تهش به اونجا بس میشه و اون خانم که به اونجا بس میشه و این قاضی که به اونجا بس میشه، به یک بهانه وای 50 نفر اوباش و عراضر با قمه و ساتور و شما رشتن سر مادر من. که من یه جایی به یک از دوستان گفتم مقام قضاییست، گفتم که من از این ماجرا یک کمی خوشحالم. گفت چطور؟ گفتم که علتش این استش که ما اگر در قضاوت شتاب بکنیم و این قضا و این موجب بشود که حقی ناحق بشه، ظالمی با اینکه خودمون مستقیما در اون ظلم شرکت نکردیم به دلیل اینکه حق رو جابجا میکنیم ظالمی. خب چطور؟ گفتم اون موقعی که بعضی از این آقایون سرداران شاه پشمی نیروی انتظامی و جاهای دیگه با چادر میرفتن سر کارشون یا حتی به زن و بچه‌شون هم نمیگفتن کجا کار میکنن، و حتی تا این چند وقت پیش که پتی بعضیاشون ما روی آب انداختیم با اسامی مستعار زندگی میکردن و آدرس خونهشون رو به کسی نمیدادن، یه عده معدودی بودن در دادستانی انقلاب مثل بنده که بدون چشم بند، بدون اسم مستعار، با لباس نظامی خودشون با متهماشون صحبت میکردن و من تنها کسی بودم که کارت شناسایی واقعیم رو هم بهشون نشون میدادن. چرا؟ چون یادم بود که هر کس 2-3 روزی نوبت اوست. دو، اینکه بنده نفی از اون کار نمی بردم شخصا. سوم اینکه می دونستم این آدمایی که به عنوان متهم در درون مرحله که اصلا مجرم می دونستن همه روبروی من نشسته، ولو به احتمال 1 در 1000 اگر بیگناه باشه فردا بابای من از تو گور در میارن. اما کسانی مثل آقای حسین طائب که زیر شکنجه یه خانم 25 ساله رو به نام شیدا بهزادی کشته و این پرونده هنوز مفتوحه در دفتر ویژه بازرسی و گاهی از اون استفاده میشه برای اینکه گوش آقای طائب رو بپیچونن، زیاد گردن کلفتی نکنه برای رقبای خودش در هیئت حاکمه، چون ایشون از عوامل و اهرم‌های آقای سید علی اصغر حجازیه. ایشون کسیه که یه مدتی معاون امنیت ملی کشور بود در زمان فلاحیان، انقدر اونجا کثافت کاری کرد که فلاحیان دستور داد صبح راش ندن به ساختمان اداری وزارت اطلاعات. یعنی شما ببینید به زشت‌ترین شکل با این آدم برخورد میکنه. حالا شما خیال نکنید مثلا این چیزی که ما اسمشو میذاریم کثافت کاری مثلا این بودی که اون برخلاف رویه اون موقع مثلا اومده حقی رو احقاق کرده، مظلومی رو آزاد کرده. نه، پرونده مربوط به کثافت کاری های دار دسته هاشمی به خصوص پسراش بود. این پرونده داشت به اون نتیجه میرسید. ایشون به اسم این که خیلی میخواد انقلابی عمل بکنه و میخواست خودش نشون بده، این پرونده رو زودتر از موعد مقرر به جریان انداخت، پسر هاشمی رو گرفتن. قبل از اینکه پسر هاشمی رو ببرن به اون خونه تیمی مخصوص بازجویی از مسئولین کشور در داخل حریم دفتر رهبری آقای خامنه‌ای، زن هاشمی با ماشین ضد گلوله دم در وایساده بود. از ماشین میاد پایین، مثل زهرا خانم معروف اول انقلاب، نسبتاً مسنای ما میدونن شنونده های ما، که از خیابان نواب و جمشید یه عده رو را میداد پیاده خیابون ولیعصر رو که اون موقع اسمش خیابون مصدق بود طی میکردن، میومدن جلوی جامع جمع تا قطب زده برای اینها مساعده بکنه و اینا شعارها و حرفایی که میزدن علیه مصدق بود و علیه نیروهای چپی بود و علیه مجاهدین بود و اینها. میسه اونجا عربده کشی میکنه که نیم ساعت بعد آقازاده ایشون رو وسط به قول معروف یک انبوهی از پر قو بیارن بهشون تحویل میدن. یعنی شما ببینید اون کثافتکاری چقدر بزرگ بوده که دیگه حتی نمیشده کاریش بکنه، میخواستن برخورد بکنن ولو به خاطر رقابت‌های خودشون این آقا میاد خراب میکنه. بعد این آقایون همشون حاشیه امنیتی دارن. حاشیه امنیتی یعنی که شما از یه حد معینی نمیتونید به اینا بیشتر فشار بیارید. میدونن طرف چی کار کرده ها، فقط اینقدر بهش فشار میارن که اون چیزی که میخوان ازش بگیرن. یه جاییشون نباید اصرار بکنه که در یک شغلی بماند، یه جایی هستش که باید بپذیره یه شغلو، یه جا باید به صورت ظاهری مسئولی یه جایی باشه، در امور دخالت نکنه و چیزای مختلف. بریم سراغ ادامه بحث. میگه که گزارش 16 گزینش برخلاف واقع، گزارش خلاف واقع و مبتنی بر قرض قضات علیه یکدیگر. یعنی یه قاضی یه رأی صادر کرده، یه قاضی دیگری میاد این رأی رو اظهار نظر میکنه، از روی قرض این کار رو میکنه. 17 توسل به مجاری غیر اداری توسط مستخدمین قضایی جهت تقاضاها و مطالب اداری شخص. اینم شخصی کلمش در واقع، یعنی اگر رئیس دفتر یه قاضی یک کار خصوصی داره در یه جایی، بیاد بره از سایر مجاری قضایی اداری، مثلا تو شهرداری صاف بیاد بره پیش رئیس مثلا شهرداری یا شهرداری که از مناطق تهران مسئلهشو حل کنه، حتی اگر مجرمانه هم نباشه، چون رعایت نکرده مجاری اداری رو، مثلا نبوده تقاضا رو بده به دبیرخونه و دبیرخونه ارجاع بکنه به فلان قسمت، مثلا بعد از 6 ماه بیاد دست آقای رئیس شهرداری، صافیشون بوده پیشون رفیقانه حل کرده، میگه این خلافه. خب در این صورت شما تصور میکنید اصلا پیشی مملکت سنگ رو سنگی میمونه؟ همه میدونن با چه فاجعه‌ای به نام دولت مواجه هم. و اساسا شما تا مجرا نداشته باشی، تا به اصطلاح پارتی نداشته باشی، کارت انجام نمیشه. تحت تأثیر نفوذ یا توصیه های دوستان واقع شدن قضات و انجام امری تحت نفوذ ها، این که دیگه اصلا یعنی انحلال قوه قضاییه. 19 فسخ یا نقض احکام صادر توسط قضات در مراجع بالاتر به دلیل عدم لیاقت. یعنی فرض کنید که در دادگاه یک شهرستان یک رأی صادر شده، اینو در دادگاه استان میفرستن برای یه قاضی که صلاحیت رسیدگی به اون پرونده رو نداره، مثلا ماهیت پرونده به دادسرای به سازمان قضایی نیروهای مسلح برمیگرده، اینم خلافه. عدم رعایت قوانین موضوع مربوط مرتبط با اون موضوع توسط قضات دادگاه ها و قضات تحقیق در هنگام انجام وظیفه. عدم صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی توسط محکمه در اولین جلسه رسیدگی در صورت نداشتن صلاحیت. مثل شکایتی که باز من در نجف آباد که اصفهان کردم که آقا این آدم ها نظامی هن، با لباس نظامی و با ادعای این که در مأموریت تشکیلاتی خودشون هستن به اون وارد خونه برادر و خواهر من شدن. این به دادگاه نظامی مربوط میشه، اونا اصلا برو خودشون نمیارن این ماجرا رو. این مثالشونه. غیبت غیر موجه یکی از اعضای محکمه، تفره و عدم دخالت اعضا در مشاوره و صدور رأی بدون عذر موجه، ارتکاب اعمال برخلاف حیثیت و شرافت قضا توسط آنها. این جالبه، در اون اولین روز رسیدگی در دادگاه در نجف آباد، جلوی چشم من قاضی به اصطلاح مأمور تحقیق تو گوش برادر من میزنه.